ابتداعا عذرخواهی میکنم که وقتتون گرفته شد. حقیقتا انشالله به بزرگواری خودتون ببخشید. سعی میکنم انشالله تجربه امشب مبنا قرار بگیره، برای شبهای دیگه انشالله زودتر حرکت بکنیم. خب چون وقت هم گذشته، سعی میکنیم که از مقدمات کم بکنیم و مقدمات رو فشرده تر بیان بکنیم. خدا رو سپاس میگیم که بار دیگر خداوند این لطف رو ما کرد که امسال هم اذن ورود به خیمه حسینی رو به ما دادن و انشالله این نشانی از اذن حقیقی برای ورود به خیمگاه معنوی ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه باشه. برای این شبهایی که در محضر شریفتون هستیم، در ادامه بحثایی که یعنی در تکمله بحثایی که در این دو سه سال اخیر در محضر شریف شما داشتیم، به تناسب این ایام مناسب دیدم که بحث آفتهای دینداری رو مطرح بکنیم که در این حال در ذیل این بحث که بحث بسیار مهمی است، به موضوعات اساسی تر دیگری هم خواهیم پرداخت به تبع این بحث. خیلی صریح و سریع عرض بکنم، هدف از این بحث این است که میخواییم به قول قوه الهی ببینیم که مرزهای دینداری از بیدینی چیست. انگیزه اصلی هم برای این بحث، خب یک انگیزه عامه، یکی انگیزه خاصه. انگیزه عامش، انگیزه خاصش همین مسئله واقعی کربلا و حوادثی است که پیرامون این موضوع رخ داده. ما بارها شنیدید، خواندید و بیان شده در منابر، در جلسات، به عنوان یکی از مسلمات تاریخ که رویارویی ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه با نه کافران بوده، نه با مشرکان بوده، بلکه با گروهی از دینداران بوده، اونم نه دینداران عادی و معمولی، دیندارانی که همگی خودشون رو، این همگی رو با تأکید دارم میگم، این عبارت روایت از امام باقر صلوات الله علیه در اعمالی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هست، دیندارانی که به تعبیر امام صلوات الله علیه همشون، واژه کل داره امام، کلون، همشون که حضرت تعدادشون هم اینجا فرمودن در این روایت هست که حدوداً 30,000 مرد در برابر ابی عبدالله قرار گرفتن، این 30,000 نفر کلون یزعمون انهم من هذه الامه، همشون میپنداشتن که از امت محمدی صلوات الله و سلام علیه هستن. کلون یتقرب الالله عز و جل به دمهی، این در روایت، مأخذش هم عرض بکنم، شما اهل مطالعه هستید، اعمالی شیخ صدوق جلد 1 مجلس 70 حدیث 10. کلون یتقرب الی الله عز و جل بدمه. این یعنی چه؟ یعنی اینا آدمای عادی نبودن، آدمایی بودن که طالب قرب الی الله بودن. خب یه دیندارا هم دسته دارن دیگه، ایمان هم، حالا ایمان واقعی هم کار ندارن، ولی بالاخره ایمان درجاتی داره، مؤمنان هم درجاتی دارن، لااقل ادعاهای دینی درجاتی داره دیگه. من یه ادعایی دارم، شما یه ادعایی دارید، اون بچه مسلمونی هم که هیئتی نیست ولی بچه مسلمونه یه ادعایی داره، یا هیئتیایی که فقط این ایام میان هیئت یه ادعایی دارن، اینا همه در یه درجه نیستش که. اونا خیلی هستن مسلمانن اما ادعایی ندارن، هیچ ادعایی تقرب الله ندارن، میگن ما دنبال قرب الهیم. حتی ماها هم معلوم نیست این ادعا رو داشته باشیم میگیم ما دنبال قرب الله، میگیم حالا میخوایم ایشالله احکام شهریمون رو انجام بدیم، تکالیفمون رو انجام بدیم، اما تقرب الله خیلی بالاتر از تکلیفه. تقرب الله اون با چی؟ با ریختن خون حسین. این چه اتفاقیه؟ خب دو گروهن. این اختصاص به زمان امام حسین صلوات الله علیه نداره، قبلتر میرید زمان حضرت امیر صلوات الله علیه در برابرش معاویه و دیگرانی که بودن. معاویه میره بالای منبر خطبه میخونه، میگه که اگر پیدا بکنم، میگه اللهم نماز جمعه بوده، آخر نماز جمعه مستحب آدم دعا بکنه، یکی از اوقات فضیلت استجابت دعا وقت فراغ امام از خطبه است. امام مسلم میمینه نماز جمعهشو خونده، حالا وقت استجابت دعاست، بهترین دعاها و نابترین دعاها رو باید بکنه. من واقعا خجالت میکشم، شرمم میشه اینو ترجمه بکنم، فقط متنشو میخونم، قسمت اولشو ترجمه میکنه. اللهم این ابا تراب، نویسنده ابن عبدالحدید گفته یعنی علیان حضرت امین سمت داره، اللهم این ابا تراب، خدایا این علی الحدف دینک، از دین تو منحرف شده، و صد عن سبیلک، و راه تو رو مسدود کرده. استغفر الله. دیگه حالا حضرت رو نفرین میکنه و از و بعد که من این قسمتش رو میگم، و عذبه عذابا علیما، هم گفتن آمین یا رب العالمین. خب حالا بعد ایشالله نمونهایی دیگر عرض میکنیم. اجمالا این است که دو گروه هن تو طول تاریخ همیشه اینجور بوده در عرصه دیانت و تدین، گروه های مختلفی بودن ادعای انتصاب به دین میکردن، ادعای دینداری میکردن و بالاتر ادعای تولی و تصدی امر دین رو میکردن، اما در مقابل هم بودن. نمیخوایم بگیم دروغ میگفتن یا راست میگفتن، ولی بالاخره نمیتونه که این هر دو تناقض در یه حقیقت بگنجه. که البته این بعضی از در واقع اهل سنت عمدتاً یه راههایی رو دارن و یه مباحث کلامی رو دارن که خب بیشتر شبیه شوخیه بر که حالا خواهیم گفت، هیچ راه حلی نیست، ولی راه حلشون نیست که نهایتاً حرفشون نیست که میگن جمع متناقضین در این مسئله عیبی نداره بر اساس مسئله اجتهاد. اما واقعیت نیست که وجدان بشری میگه نمیتونن که همه اینا راست بگن، که نمیشه هر دو طرف هم حسین راست بگه هم یزید راست بگه، یک کدوم دارن خلاف میگن، یک کدوم دارن اشتباه میکنن، اما هر دو طرف ادعای دینداری دارن. در طول تاریخ تفکر اسلامی شما میبینید در طول 1400 اندی سال، جز در زمان پیامبر، حالا اون چند سال رو بگیم، بلافاصله بعدش این مسئله شروع شده، این جریان‌های و کشمکش‌ها و چالش‌های درونی بین دینداران شروع شده و ادعاهای دینی در برابر هم قد برافراشتن و هر کدوم مدعی حق و بلکه تمامیت حق در جانب خودشون بودن. توی زندگی شخصی اونم میبینیم. چرا راه دور بریم بریم سراغ تاریخ؟ تو زندگی شخصی اونم میبینیم، تو روابط فردی و شخصی اونم تو جامعه میبینیم که شما با من معامله میکنید، من آدم دیندار مدعی دینداری، هزار و یک این قضاوت و داوری نمیکنم ها، دارم گزارش میکنم، هزار و یک کاری انجام میدم که از نظر شما هم که بچه هیئتی و متدین و مسلمون هستید این کار هیچ تناسب این کارا با دینداری نداره، اصلا یک پارچه ضد دینیه. اما من خودم چه بسا معتقدم دارم به من هیچ پامو خطا نگذاشتم، من دارم به وظیفه من انجام میدم و بلکه من راجع به شما یه جور دیگه ای فکر میکنم. این واقعیت اینجور نیست؟ نمونهاشو نمیبینیم؟ فراوان نیست؟ چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه فردی؟ فراوان این موارد هست. این یه واقعیتیه که گریبان ما رو گرفته، در گذشته بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. هیچ زمانی دست از گریبان دین و دینداران بر نمی داره. لذا دنبال راه حل برای پاک کردن این مسئله نباید بود، دنبال راه حل های دیگه ای باید بود که حالا میگیم اون راه حل ها چیه. در این مسئله خوب جا بیفته، اهمیتش خیلی مهمه، خیلی بحران بزرگیه، خیلی مصیبت بالاییه. شما من چند نمونه رو، خب حالا قبل از اینکه این نمونه رو بخونم، و این ارتباط به باز اختصاصی به مسئله اسلام هم نداره تو تاریخ، حالا مشخصا این دوتا دین دیگری که غیر از اسلام هم وجود داره، حتی ادیان دیگه هم که غیر آسمانی هن مثل بودیسم، اینا هم همین اختلافات رو با هم دارن، هندویسم بودیسم اینا هم همین قرائت های مختلف و گروه ها و طوائف مختلف دینی رو دارن، گاه با هم جنگ های خونین کردن و میکنن. حالا غیر از این مثلا جنگ های صلیبی که در قرون وسطا بین مسلمانان و مسیحیان اتفاق افتاد که اونها هم بر مبنای انگیزه های دینی بود دیگه، یعنی ما ادعای دینداری میکردیم اونها هم ادعای دینداری میکنن دیگه. این جنگ مقدس که الان اینا تو غرب متاسفانه با بهانه هایی که از بعضی از مسلمان ها به دست آوردن ننگشو دارن نزن گردن ما، این اصلا اصطلاح برآمده خود این هاست. هایلیگ کریک یعنی جنگ مقدس، چیزیست که اینا ابداعش کردن، مسیحیت قرون وسطایی ابداعش کرد در برابر مسلمانان، تهیج میکردن، تحریک میکردن مسیحیان رو برای ورود به میدان جنگ به عنوان اینکه سبقت بر بهش بگیرید. خب اون ادعا میکرد، اینم ادعا میکرد. حالا باز بالاتر چرا راه دور بریم؟ خود مسیحیان با هم این جنگ های خونینی که در اروپا که به جنگ های 30 ساله هم مشهوره، در همین آلمان، در همین اروپا، بین کیا؟ بین مسیحی ها، بین کاتولیک ها با پروتستان ها، افانگلیش ها. چقدر عالم مسیحی کشته شد، چقدر مفسر تورات کشته شده که اینا خودشون میگن برنان شهدا، از هر دو طرف، فقط به عنوان تکلیف دینی، به عنوان وظیفه دینی، برای همون تقربه. و جالب اینست که حالا اینم بد نیست عرض بکنم، بعد که پروتستان ها که یک جریان اصلاح طلب دینی و اصلاح رفرم دینی بودن، اینها مدت ها تحت تعقیب کلیسا و یعنی جریان دستگاه پاپی و اینها بودن، شکنجه می شدن، کشته می شدن، تحت تعقیب بودن، تبعید می شدن، تا بالاخره اینها خب اون جریان لوتر و اینها دیگه نمیخوام وارد تاریخش بشم، فقط این بخش رو میخوام عرض کنم که بخش جالب و خوشمزه تاریخه. اینها بالاخره از همه جای اروپا جمع میشن در یه مقطعی از تاریخ در سوئیس، در ژنو، در یک دو تا شهر از سوئیس، مشخصا در ژنو و بازل. این دو تا شهر میشه شهر پایگاه در واقع اصلاح طلبان متدین مذهبی مسیحی پروتستان ها. رهبران بزرگشون مثل کالوین یا کالون اونجا چیز میکنن، انقدر اقتدار پیدا میکنن، میان یک جامعه و مدینه فاضله بر مبنای همین عقاید اصلاحیشون خارج از تیول حاکمیت و استبداد دینی کلیسا بنا میکنن، کلیسای پاپی، کلیسای واتیکان، کلیسای روم. خب اینا اصلاح طلبن دیگه، آدمای دیگه نواندیش و روشنفکر رو زخم تعصب رو بر تنشون دارن، همم جمع شدن دیگه به امید این که اینجا دیگه آزادیه. یه چند سال نمیگذره که خود اتفاقات ننگ آوری در همین، حالا الان ما نمیخوام قضاوت بکنم اما دیگه واقعا تاریخ الان قضاوت کرده دیگه، ننگ آوری رخ میده در همین حوزه حاکمیت اینها و حوزه تجمع اینها در همین دو شهر، که یک نمونش حالا بد نیست، یک کتابی هست، کتابی به نام، اصلش آلمانیه، یه نویسنده آلمانی یعنی اتریشی آلمانی نوشته به نام اشتفان اتوایگ که ظاهرا ترجمه هم شده به، یعنی ترجمه ظاهرا که نه قطعا ترجمه هم شده به نام، اگر اشتباه نکنم، وجدان بیدار، یه همچین چیزی چندین سال پیش ترجمه شده، اصلش آلمانیه، کتاب بسیار خواندنیه. البته اصل ترجمه اسمش ماجراش این است که یه آقایی هست به نام کالوین، کالون، که قاعدتا شما که اهل مطالعه هستید میشناسینش به عنوان یکی از رهبران، الان هم به عنوان یه جریان مذهبی پروتستان هستش که جریان اصلاحگرای دینیه و خیلی هم مظهر آزادی و روشنفکریه در تاریخ، همین الان هم. اما ایشون رئیس حکومت ژنو میشه، کارش به جایی میرسه که از دوستان و از رهبران روحانی پروتستان دیگه که تفسیرهای متفاوتی از انجیل رای میدادن با اونها مقابله میکنه، با اونها مخالفت میکنه، دموکراسی هم اونجا تشکیل داده بودن دیگه، و جالب اینه حتی به روشهای کاملا بر حسب ظاهر دموکراتیک، نتیجهش این میشه که یکی از کشیش ها و یکی از مفسر الهیات دان و متعلهان مسیحی به نام سرور رو در همین یکی از میادین ژنو زنده زنده میسوزوننش و مردم برای تقرب الله هیزم میارن برای آتیشش. الان ظاهرا تو ژنو همون خیابون یه یادبودی هم براش قرار دادن. این رو زنده زنده میکشنش، میسوزوننش به فرمان همین آقا. این آقا هم وایساده میبینه این آقای دیندار رفرمیست. بعد یا آقای دیگه به نام کاستلیو، ایشون که باز از همون اصالتاً چون سوئیس کنار ایتالیاست، اینم از ظلم کلیسا فرار کرده بود، از ایتالیا اومده بود اینجا مثلا زیر چیز اینا باشه، اما این یه مانیفست دفاع از یعنی سروه می‌نویسه و ماجراهای خواندنی داره تو این کتاب هست. بد نیستش که این کتاب رو بخونید، من خودم خیلی لذت بردم سالها پیش خوندم و همچنان مایلم که دوباره تکرارش بکنم. اسم جالبی هم نویسندش گذاشته، اصل حالا ترجمهش اینا گفتن وجدان بیدار، اما اون میگه که دو تا اس داره، کاستلیو گگن به اصطلاح مقابل کالوین، یا وجدان در برابر یک وجدان در برابر دیگوالت مقابل خشونت. این یک نمونه گزارش تکان دهنده از رویارویی. بعد این آقای سرور که دارن آتیش میزنن، بعد این رؤسای کلیسا میان میگن که میخوان اعتراف بگن که این برگرده، دوست ندارن این اتفاق بیفته چون ایمان مردم متزلزل میشه، اینا نمیخواستن این اتفاق بیفته. هی میگن که نمیخوای مثلا پشیمان نیستی، میبینن داره زیر لب هی میگه خدا خدا، میگن این حرفا رو ولش کن، نمیخوای پشیمان نیستی، نمیخوای چیز، میگه نه من جز ذکر خدا چیزی ندارم بگم. یعنی این با ذکر خدا میسوزه، اون با ذکر خدا میسوزونی. خب تکلیف این مردم چی این وسط؟ چه باید کرد؟ چه راهی وجود داره؟ چه راهی وجود داره؟ یعنی دو تا پرسش اساسی اینجا به وجود میاد. یک این که اولا چرا این اتفاق میفته؟ چرا در دامن دین و در ذیل دینی که به تعبیر قرآن کریم، حالا بعدم آیاتش رو می‌خونیم، لما یحییکم حیات بخشه، این اتفاقات میفته و این اشتباهات رخ میده؟ چرا؟ و دوم این که حالا چراشو باید چیز بگنیم که برای جلوگیری. و پرسش اساسی مهمتر و مهمتر این است که حالا تکلیف من ناظر سوم این وسط چیه؟ طرف کیو بگیرم؟ دقیقا هر دو هم استدلالای شبیه هم میکنن، هر دو هم ادبیاتشون شبیه همه، هر دو هم چون منابعشون یکیه دیگه، هر دو هم به منابع به یه منبع ارجاع میدن. میگه تو بیدینی، میگه تو بیدینی، تو میگه تو کافری، میگه تو کافری، تو دنیا فریفتتت، میگه تو دنیا فریفتتت، تو میگه خدا غافل شدی، میگه تو از خدا غافل شدی. من چند تا نمونه از ماجرای همین کربلا و وقایع واقعی عاشورا بخونم خدمتتون، چند نمونه تاریخی که هم به این بهانه میخوام هم یه مقداری با اصل این روایت‌های تاریخی آشنا بشیم، هم در واقع اینا ذکر مصیبت اصلی همیناست. من اینو قبلا هم شاید آجلی آقا و دوستانی که سال‌های قبل این نکته رو یادم میاد مکرر یه موقعی میگفتم، یه روایتی هست در توحید صدوق. خب توحید صدوق که کتاب الهیاتی توحید دیگه، همه مسائلی که روایاتی که مربوط به توحید ذات خداوند صفات خداوند هستش، جامعه کرده، روایت تاریخی نیستش. این به صورت اتفاقی آدم بهش برمیخوره، دارد که در یه جلسه جناب ابن عباس نشسته، حضرت ابی عبدالله صلوات الله علیه هم هستن، یه بند خدا از شیعیان هم هست، از یعنی از مسلمان هست، قاعدتاً از شیعیان حضرت امیره، لااقل از کسانی است که ارادت، روایت نشون میده ارادت به اهل بیت داره، معاویه‌ای نیستش. یه سوال توحیدی از جناب ابن عباس میکنه. خب ابن عباس در مقابل امام حسین که حرفی نمیزنه که، حضرت ابی عبدالله شروع میکنن جواب دادن. این شخص میگه که به این مضمون ساکت باش، من از تو سوال نکردم، که من از عالم سوال کردم. ابن عباس میگه ایشون حسین ابن علیه، سبت پیامبره، علم ما از این هاست. و حالا روایت مال خیلی وقت پیش دیدم، من همون موقع که اینو دیدم به دوستان هم اینها مصیبت های اصلیه. مصیبت ها مال زهره عاشورا به بعد نیست، مصیبت ها ایناست. حقیقتا باید بر اینها گریست که توی جامعه جوری میشه که به تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماند عالمش ملجم میشه و جاهلش مکرم میشه. امام حسین نمیتونه حرف بزنه و ناشناخته باقی میمونه، اما فراوان تریبوندارها پیدا میشن. این مصیبت به نظر شما قابل مقایسه است با اون چیزی که مثلا اتفاق میفته توی از زهره عاشورا بعد؟ بله، اینا همه ظهور اونه، ظاهر اون باطنه است، اینجا ظهور پیدا کرده. ما اگر بر اونم گریه میکنیم به خاطر اون که المجاز و قنطره الحقیقه از ظاهر و عنوان الباطن، برای اونه و برای او باید گریست. حالا ببینید به کجا من مثلا خیلی سریع اینها رو چیز کردم، اگر بخوایم مثلا در میونیم ده ها برابر نمونه های دیگه ای که در روایات تاریخی به نحو تواتر نقل شده. من چند نمونهشو میگم. ابتدای درگیری ها بود که جناب مسلم میره به کوفه و اون قضایا پیش میاد و قاضی هانی و اینها، عبیدالله میره منبر. خب اینا رو هم شنیدید هم آشنا هستید، اما فقط میخوام نمونه ها رو از ابتدا عرض کنم. یک چند نمونه میخوام بگم. میره بالا منبر، حرفش چیه؟ این فراوان از این حرفا داره، من دارم یه نمونهشو میگم. یا ایها الناس فاعتصموا بطاعت الله. ببینید ادبیات کاملا دینی از موضع تولی و تصدی دین داره صحبت میکنه. ای مردم به طاعت خداوند چنگ بزنید و طاعت ائمتکم و طاعت امامان و پیشوایانتون، ولا تفرقوا، متفرق نشید، وحدتتون رو حفظ بکنید. فتهلکو، چون وگرنه هلاک میشید. و تذلو، به ذلت میافتید. و تقتلو، و کشته میشید. ارشاد مفید جلد 2 صفحه 50. روز عاشوراست، همون جوری که امام حسین، ما گزارش های این طرف رو میگیم که ابی عبدالله یا مثلا اصحابشون چه مکالماتی با هم داشتند و اینها، اونا هم برای خودشون داشتن. یه نمونش عمرو بن حجاج زبیدی از فرمانده های سپاه ابن زیاده، خطاب داره لشکر رو تشجیع میکنه، لشکر خودشون رو داره تقویت میکنه، میگه که یا اهل الکوفه، ای مردم کوفه، یعنی یا لشکر کوفه، الزمو طاعتکم، ملازم طاعتتون و بندگیتون باشید، و جماعتکم، و ملازمه با جماعت و وحدتتون رو حفظ کنید. ولا ترتابو فی قتل، تردید نکنید در قتل من مرق من الدین، در قتل کسی که مارقین شنیدید دیگه، یعنی منحرف شدگان حضرت امیر اصلاحی که حضرت امیر داره، من مرق من الدین، کسی که از کسانی که از دین منحرف شدن، انحراف پیدا کردن، در قتل اینا تردید نکنید. من مرق من الدین و خالف الامام، و با امام مخالفت داره میکنه. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 331. خب منفورترین چهره کربلا کیه؟ آفرین. چون حتی اون مردک کیه راجبه بس هرمله هم روایت قطعی وجود نداره که او قاتله و اندازنده تیر است به حضرت جناب علی اصغر، اما اون کسی که مسلمه دیگه روایتاش قطعیه، این شمر بن زلجوشنه. حالا اینی که شما تردید نمی کنید در این که میگی این وسط جهنمه، جهنمیا، این به حال جهنمیا قبطه میخوره. حالا ببینید من یکی دوتا گزارش ازش میخونم، یکی دوتا گزارش مربوط به زمان توی روز عاشورا، اون قسمت های اصلیش هم که نمیگم، اما یه گزارش هم مال بعده. بله، ظهر عاشوراست. حضرت از میدانید که از شب قبل ابی عبدالله صلوات الله علیه دستور داده بودن که اطراف خیمه ها خندق بکنن، برای اینکه میدونه با کیا مطرفه، برای اینکه راهی برای حفاظت و صیانت از اهل بیت باشه. حالا نزدیک ظهر که دیگه داره جنگ شروع میشه، حضرت میفرمایند که در این گودال ها، در این خندق ها چیکار کنن؟ آتش بیاندازن. که حضرت خیالش از پشت لشکر و راحت باشه. همین که آتش میندازن، شمر فنادا شمر ابن ذلجوشن به اعلا صوته، شمر با صدای بلند، قاعدتا مردک خیلی صدای قوی هم داشته که راوی اینجوری تعبیر کرده، خطاب به امام حسین میکنه صلوات الله و سلام علیه، اتعجل النار قبل یوم القیامه؟ حسین چه عجله‌ای داری برای رسیدن به آتش قبل از قیامت؟ حالا قیامت میری تو آتش هستی، الان اینجا برای چه آتش بپا میکنی؟ حضرت میفرسن کی بود؟ صدای کی بود؟ میگن شمر. حضرت میفرمان که ببینید اینم نکته یا ها، حضرت همینجوری نفرین نمی کردن هر قائلی رو. در موارد مختلف داره که یه همچین مواردی پیش میاد، حضرت سوال میکنه این کیه؟ یعنی در واقع نفرینشون دقیقاً با معرفت شناخته از اون شخص متوجه خودشه، نه حالا چون دلش سوخته این حرفو زده زبان به نفرین باز بکنه. میگه این کیه؟ میگن شمره. حضرت میفهمن انت اولا به ها سلیا. اینجا نفرینم نمی کنه یورو، الان وقت نفرین این نیست، فقط خبر میده، میگه تو به آتش اولایی، سزاوارتری، به وقتش سراغت میاد. که همینجا جناب مسلم بن اوسجه عصبانی میشه، میخواد یه تیر، میگه میخواد یه تیر بزنه به شمر. حضرت میفهمن که من فمن اول حسین صلوات الله علیه، حضرت منعش میکنه، میگه آقا جون بذارید بزنمش. میگه نه، لزوم نداره، من دوست ندارم که ابتدا کننده جنگ با اینها باشم. این در ارشاد جلد 2 صفحه 100. همین شمر، امام حسین حالا داره باز اینا رو میدونید دیگه، حضرت فراوان خطبه میخونه به انگیزه این که جلو جنگ رو بگیره بیدار، چون اصلا حرکت امام حسین چنان که بارها گفتیم و باز هم خواهیم گفت یه حرکت روشنگرانه است، فقط برای روشنگریه، منتها پایین روشنگریش وایستاده، با تمام سرمایش وایستاده، لذا خطبه میخونه. یکی از خطبه های مکرر حضرت دارن، در یکی از خطبه‌هایی که واقعا دل سنگ رو میتونه آب بکنه همین خطبه است که باید حقش یه وقت دیگه ادا بشه. حضرت وای میسن دیگه، استدلال‌های مختلف خود توی خطبه‌های مختلف قبلا گفتم، بابا شما منو دعوت کردید، من که چی نبودم اینها. حالا در اینجا روکرده کاملا عاطفی داره، میگه بابا جان شما که مسلمانید، شما که پیرو پیامبرید، منو میشناسید، پیغمبر در مورد من و برادرم گفته سیدا شباب اهل الجنه، ما دو جوانان اهل بهشتیم. آیا همین صحبت پیامبر کافیه برای این نیستش که منو نکشید، از قتل من دست بردارید؟ اینجاهاش خیلی جان سوزه. بعد میفرمان که اگر خودتون شنیدید از پیغمبر که هیچ، اگر نشنیدید من دارم میگم، و اگر به نظرتون من دروغگو هستم، دارم دروغ میبندم به پیغمبر، برید از بزرگانتون سوال کنید. بعد آدرس میده، برید جابر بن عبدالله انصاری، زید بن ارقم، ابو سعید خدری، اینها رو 7-8 تا اسم رو تقریبا الان دقیق یادم نیست، 5-6 تا اسم حضرت اسم میبرن، بزرگان صحابه که الان زندن، برید از اینا سوال کنید آیا همه اینها این جمله رو از پیامبر شنیدن و شهادت میدن که اینو شنیدن. همینجوری داره حضرت صحبت میکنه، شمر میگه بلش کنید تو و یعبد الله علی حرف. این اصلا اعتقادی به خدا نداره. یعبد الله علی حرف یعنی تظاهر داره میکنه، اصلا به خدا اعتقادی نداره. ولش کنید. که اینجا باز جناب حبیب مظاهر غیرتش تحریک میشه، میفرمان که و انت تعبد الله علی سبعین حرف. مردک تو خدا رو نه بر یک حرف که بر سبعین حرف، یعنی تذبذبت و تبعیتت از هوای نفست بگونه ایست که هر لحظه خدا یکیه. خب همین شمر، حالا واقعه کربلا رو با اون قضایی ها همتون میدونید که بدترین قسمت و جانسوزترین و جنایتکارانه‌ترین قطعه عاشورا و کربلا رو کی ساخته؟ همین مردک. حالا یه شخصیست به نام ابو اسحاق، این داره تعریف میکنه، میگه کان شمر بن زلجوش، بعد از واقعه کربلاست، کان شمر بن زلجوشن لاکه یکاد و یحضر الصلاح معنا. میگه حالا به چه دلیل اینا رو قبول نداشته، اون رگ مقدسیش بوده، اینها تو نماز جماعت اینا شرکت نمی کرده، صبر می کرده اینا نماز جماعتشون که تموم میشه اینقدر مقدسی مثلا بوده، آداب را رعایت میکرد، نماز اینا تموم میشه میمده خودش نماز فلادا میخونده، این نماز جماعت بوده، این آقای ابو اسحاق نشسته بوده، شم میاد کنارش نمازش میخونه، اینم بعد از نماز داشته تعقیباتش میخونه، همزمان و مقارن با این ملعون میشه. بعد مینه نمازشو خونده، شم حالا دستشو بالا کرده داره دعا میکنه. انصافا این قسمت خنده داره، آدم نمیتونه خندش رو یا از شدت گریه بخنده یا نه واقعا اصلا اصالتا خنده داره. میگه اللهم اغفر لی، خدایا منو ببخش، نه اینکه گناهکارم ها، که خب رو اون حسابی که همه ما نیازمنده به غفران خدا هستیم، وگرنه من شایسته غفران خدا تو هستم، انا عبدون انا رجلون کریم، خدایا من مرد شریفیم و شریف زادم، هم خودم شریف بودم هم پدرم شریف بوده، لذا مستحق غفران تو هستم. این دارن همین ابو اسحاق خندش میگیره و یا لجش میگیره، میگه که شمر میگه قلت له انک لسیء الرأی، تو چه فکر آلوده و چقدر خلاصش احمقی، سیء الرأی هستی. میگه برای چی؟ میگه تو سارو الى قتل ابن بنت رسول الله، تا دیر یه روزی سبقت میگرفتی که فرزند دختر پیامبر رو بکشی، حالا اینقدر جسوری که در برابر خدا میگی که من شریفم و شریف زادم، خدایا من مستحق غفران، یعنی من مستحق غفران تو هم، نمیگه که من خدایا حالا هر کاری هم کردیم شاید هم اشتباه بوده باشه، ببینید تسلب رو ببینید، نمیگه شاید هم اشتباه بوده، بله ممکنه من اشتباه کردم، البته من سعی کردم وظیفه‌ام عمل بکنم، اما خب اشتباه ممکنه باشه، خدایا ما رو ببخش. نه، من شریفم و شریف زادم، لم تلدنی لعیم من رو نزاییده. میگه ابو اسحاق که بهش میگه، میگه نه من به وظیفه‌ام عمل کردم، ما به امر امام عمل کردیم، اگر عمل نمی کردیم، مثل تعبیرش اینه، اگر عمل نمی کردیم مثل الاغ‌های آبکش بودیم. الاغ‌های آبکش یعنی کنایه از این که احمق‌ها و نادان‌هایی که هرچی بارشون میکنن چیز میکنن. نه، ما آدمای فهمیده و آدمای با فضیلتیم، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، وگرنه اگر به وظیفه شهریمون عمل نمیکردیم که مثل اون حمار بودیم، آدم دیگه نبودیم. من برای اثبات آدمیت و همین شرافتم اون کارو کردم، من کارو بدی نکردم که. خب این ذره وجدان مایی که این طرف وایسادیم داریم میگیم، او خودش که میگه سراپا وجدانه، ذره وجدان در ایش باقی نمونده، اما به شدت خودشو دیندار میدونه. یعنی میتونه اتفاق بیفته کسی در قایت ادعای دینداری باشه، اما در اوج، در همون همزمان در اوج بی وجدانی باشه. این واقعیت هاست. یکی دوتا دیگه بخونم و دیگه فقط اشاره میکنم. بله، مثلا زهر عاشوراست، و از آن که گفته میشه حضرت دعوت به نماز میکنند و به صف میستن. حسین ابن نمیر با صاد برمیگرده میگه که اونا هم نماز میخونن، منتها برمیگرده میگه نماز میخونه، نمازش مون که قبول نیست. چی خودتون مسخره کردید نماز میخونید؟ نمازش ما که قبول نیست. و بعد از اون هم ماجرای کوفه رو دیگه میدانید، صحبتی که ابن زیاد کرد، خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها، الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوستکم، خدا رو سپاس میگوییم که شما رو رسوا کرد، دست شما رو، مشت شما رو باز کرد و دروغ شما رو آشکار کرد و خدا شما رو شکست داد و به قتل رسون. که وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها به چه زیبایی جواب دادن، الحمدلله الذی اکرمنا به نبیه محمد صلوات الله و سلام علیه. و طهرنا، چقدر زیبا. حالا اینا این که مخصوصا من اینا رو گفتم که شما سختی کار امام حسین و بعد حضرت زینب سلام الله علیها و این روشنگران، تداوم جریان روشنگری، ببینید چقدر کار سختی داشتن اینا. و اذهب عنا الرجس و طهرنا من الرجس تطهیرا، چقدر زیبا به آیه چیز کرد که ما از اهل بیتیم، اهل بیت خداوند گفته اینا مطهرن. انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، اون کسی که باید رسوا میشه دروغگوست و اون کسی که دروغش مورد تکذیب قرار میگیره فاجر ظالمه، ما نیستیم. اینه که چیز کرد صحبت زود برگردون باز. ولی خب افرعیت ما فعل الله به اهل بیتک، دیدی خدا با اهل بیتک چه کار کرد؟ که حضرت دوباره جواب. ولی ببینید، یا این حرفایی که این حالا این رؤساشون رو ممکنه بگیم که میدونستن دو دروغ بوده و مردم رو فریب میدادن، اما این هیچی از مسئله، از بحرانی که ما درش داریم بحث میکنیم کم نمیکنه، چون معلوم میشه که پذیرش داشته، متدینین مخاطبشون بودن که اینا نیاز میکنن، اگر هم دروغ بود یا اینکه واقعا خودشون اینجوری معتقد بودن که خب خیلی بعیده، اما برفرض هم نباشن، خب نشون میده که اینا راهی جز این نمیدیدن برای رسیدن به آمال و اهوا و اتباع نفسانیشون جز از طریق دین. چرا؟ چون مردم دین دارن و با این. پس میبینید دو جریانه، برای زمان جمع بکنم، دو جریانه جریانهای مختلفی در طول تاریخ دیانت بوده، اختصاص به اسلام هم نداره، در همه ادیان بوده، علتش هم معلومه، حالا بعدم اشاره میکنم، اما روشنه، علتش هم روشنه، هر چیزی ارزشش بیشتر میشه و از حقیقت حظ وافری داره، صورتهای تقلبیش افزون میشه، تقلب ازش زده میشه، وگرنه یه چیز بی‌ارزشه که تقلبی نمیزنن که، این معلومه خیلی ارزش داره که تقلبشون میزنن، به بازار میارن. این یه واقعیتیست، ما تو زندگی شخصیمون هم گرفتار این هستیم، امروز هم که میبینید، همین امروز هم میبینید، هر دو نوع، هر از همه انواعش هست، هم تو مسیحیت الان هست، منتها میدونید تریبونای تبلیغاتی جهان اینا رو بزرگ نمی کنن، همین الان تو مسیحیت هستن با تمام این تحولاتی که رخ داده درشون، که به خاطر خدا، تقرب خدا آدم میکشن. مگه همین حالا میگم یه چند تا دست دستشون در میره دیگه، همین اتفاقی که توی کجاست، یه کشور اسکاندیناوی، اون انتها، نه سوئد بود، نروژ همین چند وقت پیش افتاد، یه مسیحی حالا گفتن اختلال پیدا کرده و فلان اینها، خب بوهای تبلیغاتی در اختیارشون میتونن بگن دیگه، مسلمون باشه احتمالش هم باشه بزرگش میکنن، مثلا این قضیه که مثلا اخیراً توی کانادا اتفاق افتاد، اما از اون باشه خب سعی دارن که کوچکش کنن، به خاطر چی بوده؟ همون تعصب دینیش بود، فراوان از این موارد دارن، منتها آب پیدا نمیکنن، یعنی شناگرهای ماهری دارن اونا هم آب پیدا نمیکنن، که حالا همین قضیه یه گرایشه که من علایبی نداره اینجا عرض بکنم، برای اینکه یه جا باید این ثبت بشه، این یه چیزیست که چون شخصا تجربه کردم، شاید اگر من نگم کسی دیگه ای در جای دیگه تجربهش به این صورت نکرده باشه، یا اگر کرده باشه ثبت نکنه. این جریان گرایش و گرویدن به اسلام در میان مسیحیان در غرب رو من همیشه یه بخششو با تردید نگاه میکردم و میکنم، برخلاف جریان تبلیغاتی ما که اینا رو خیلی زود بزرگ میکنیم و اینها، اینو دلایل خاص خودم دارم، سالها اینو از نزدیک تجربه کردم، دستم در کار بوده، مطالعه کردم، تأمل کردم، مستقیما باهاشون در مواجهه بودم. خب یه بخششون واقعا صادقانه میان، اما اینجور نیه همه اینا صادقانه بیان، یه بخششون هم که تحت به خاطر انگیزه های دیگه ایه، اما یه بخششون هم دقیقا به خاطر عقده های فرو خورده ای که دارن، احیانا اون انگیزه های نفسانی که دارند، به نوعی میخوان شورش علیه جامعهشون بکنن، و لااقل بخشی از همین کسایی که یه همچین نیتی دارن با این نیت میان که در واقع از بستر اسلام و مسلمانی این اسیان علیه جامعهشون داشته باشن، با یه تیر چند نشون میزنن، هم توجیه برای اسیان خودشون دارن، هم نام اسلام و مسلمان رو خراب میکنن. شما هم یعنی تو اروپا بیاییم ببینید، طرف مسلمان شده، 6 ماه مسلمان شده، ریشش تا اینجاست، بعد منه آخوندی که از بچگی جز اصلا چیز دیگه ای غیر از این چیزا یادم نمیاد و کافر میدونه. حالا شما خدا رحمت بکنه حضرت امام رحمت الله علیه، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و محمد. اینو من مستقیما از یکی از دوستان که از بیت امامه نقل میکنم، گفتن در نجف این مجاهدین خلق اون روز و منافقین بعدی، اینها سرانشون اومدن وقت گرفتن و بر امام صحبت کردن و اینها. امام سکوت کردن و قاعدتا اونجوری که گزارش میکردن حرفای بدی هم نزده بودن دا، چون اینا میدونن دیگه، مخصوصا مورد نقدم بودن اون موقع، اینها اون گزیده کرده بودن برای امام دیگه. امام سکوت کرده بودن، حالا گذشته از اون بحث المؤمن و ینظر به نور اللهش بماند، با اون که سفارشات زیادی هم به امام کرده بودن که اینها رو تحویل بگیرید از خود ایران، اون کسانی که مورد اعتماد از امام بودن نامه نوشته بودن، حتی با این عنوان که انهم فتیتون آمنو به رب بهم زدناهم هدا، اینجوری فهمیده بودن که اینا مثلا خیلی چیزن. امام ورای تمام اینها چند جلسه که میان اینا سکوت میکنن و بعد میگه الا عیالم من قائل به مبارزه مسلحانه نیستم، التماس دعا. اینا دست از پا درست در میرن. بعد به امام میگن که چطور شما اینا که این همه خیلی متدینند از قرآن و نهج الله؟ گفت من از توان از همین شکم برداشت. من آخون دیگه 80 سال 70 سال با قرآن و نهج الله وقتی حرف میزنم اینقدر به قرآن نهج الله ارجاع نمیدم. این از اول هر حرفی میزد همش به قرآن نهج البلاغه میداد. به این آدم ها باید شک کرد. اینایی که آتیششون اینقدر تونده. خب ببینید همین الان بخش عمده این داعش رو کیا بر عهده دارن؟ همینا. طبق گزارشات رسمی که خودشون اعلام میکنن که قطعا بیشتر از اینه، 500-600 نفر از اروپا به اینا پیوستن. اونم چه جنایتکارای اصلیشون هم اینان، قاتلای اصلی اینان. خب حالا اینو داخل پرانتز عرض کردم. خب میبینیم میکشه به نام خدا، میکشه با الله اکبر، یتقرب، این هنوز جریان داره، یتقربون الله، به دم المظلوم، به دم الانسان. تو خود از اون داره بسیم تو یهودیت عرض آخرم همین میخوام بگم، این اصلا توی عرصه دینداری اهمیت مطلب روشن بشه و بحث خیلی کار آمدیه. انشالله از فردا بریم سراغ اون کلیدها و معیارها برای داوری. همین جریان صهیونیستی که هستن و اینا بسیار متدینن، میدونید اینا هم نمون در واقع یه حکومت دینی هن دیگه، دقیقا بر مبنای اعتقادات دینیشون حکومت تشکیل دادن. من یه گزارشی میدیدم، گزارش مال بی بی سی بود. خب طبیعتا همه این واقعیتیه دیگه، همه واقعیت رو نمیگذاره، ولی به هر انگیزه ای که باشه همه واقعیتی که به نشان نمیدن. شما بعد از این گزاره، این گزارش یعنی مستند بود، یه مستند یک ساعته بود راجع به همین یهودی های افراطی که موافقت کرده بودن بی بی سی این گزارش رو تهیه بکنه، ازشون اجازه داده بودن، یعنی دیگه معلومه دیگه که کاملا رو توش شده بود، از هر دو طرف انگیزه بره. ولی انسان وقتی میدید واقعا از یک طرف رنج عمیقی نسبت به ظلمی که به این مسلمانان داره انجام میشه اونجا در انسان باقی موند، و یک نفرت عمیقی از اینها که به نام همش به نام دین خدا خواست. میگفت چرا این کارو میکنید؟ چرا مگه قانون سازمان ملل نگفته که شهرک سازی نکنید، توسعه ندید خونه ها رو؟ چه بگو؟ گفت این قانونه، اما بر ما قانون خدا حرف آخر اول آخر میزنه. ما از ما توقع نداشته باشید ما به خاطر قوانین بشری دست از قانون الهیمون برداریم. خبرنگاره گفت من درکتون نمی کنم. گفت بله، چون تو نور ایمان در قلبت نتابیده. ادبیات کاملا ادبیات دینی. از خدا میخوام که رستگارت کنه، از خدا میخوام که هدایتت کنه. اگر هدایت شدی، نور ایمان در قلبت افتاد، وقت میفهمی من چی میگم. وقت میای کنار من وای میسی، آره آدم میکشی. آره نه میخندی، من خب واقعا همینه دیگه. مگه اوناییشون که نور هدایت درشون دمیده، نه تابیده نه دمیده، میبینید چجور آدم میکشن. عرضم رو تمام. دنبال پاسخیابی این دو پرسش هستیم: چگونه میشه جلوگیری کرد، چگونه میشه شناخت و به دام این ادعا اسیر نشود که هم بتونیم از حقیقت دین و ایمان دینی بهره‌مند بشیم، هم از این آسیب ها. آسیب نیست، آسیب به مفهوم واقعی نیست، باز خواهم گفت. چون دین اگر از حقیقتش منحرف شد، دیگه تبدیل به ضدش میشه. مثل چیزای دیگه نیستش که یه ذره اثر داشته باشه یه ذره اثر نداشته باشه، بگیم اثرش کم میشه. نه، تبدیل به ضدش میشه. این دقیقا حرف قرآنه که حالا خواهم گفت انشالله، فردا آیهشو میخونیم و وارد بحث میشیم. دقیقا حرف قرآن، و این از افتخارات کلام وحی ماست که این رو پیش بینی کرده و این مچگیری رو کرده. لذا این نمیگه حالا بریم حالا نهایتش مثلا خب یه چیز رو از دست دادم. نه، هم نه تنها حقیقت، یعنی اون کسی که بیدینه، نه معانده ها، اون کسی که بیدینه فقط از بهره دین چی شده؟ محروم مونده، از دین نفعی نمیبره. اما اون کسی که دین داره علا حرفن و علا زلاله، این از حقیقت دین که بهره محروم میمونه چی؟ ضد حقیقت رو هم، وزر ظلمت رو و ضد حقیقت رو حمل میکنه. این به مراتب به مراتب از کافر و از مشرک بدتره، بدون تردید به مراتب به مراتب بدتره. انشالله به برکت این ایام، به برکت ابی عبدالله الحسین، میکوشیم که این بحث رو در این شبها داشته باشیم، که یک در واقع جمع‌بندی هم از مباحث گذشته و تکمیلی هم به بحث هایی که در همین ایام در سالهای گذشته داشتیم وارد بشه. خب خداوند انشالله ما رو، قلبمون رو به نور هدایتش، به نور هدایتش آنچنان منور بکند که از اون فرقان ها پیدا بکنیم. فرقان، فرقان اون یعنی معیار سنج، محک، بتونه انسان فرق بگذاره. حالا گفتم لب به حرفم گفتم، باید به فرقان برسیم. فرقان رو باید پیدا بکنیم. فرقان چیه؟ مراتب داره این فرقان هم. خدایا ما رو از هدایت فرقانی خودت بهره‌مند بفرما، از هدایت به حق ابی عبدالله الحسین یا رب الحسین، به حق الحسین ما رو از هدایت قرآنی خودت بهره‌مند بفرما. السلام، با هم سلامی عرض میکنیم و انشالله بهره‌مند میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله. ببین حالا با اینایی که گفتیم این عبارات خیلی با توجه بگیدا. اینا تو این فراز داریم چی میگیم؟ یعنی حسین جان تا آخرش زیر خیمه تو بمونیم، واقعا در خیمه تو بمانیم، از همین خیمه تو وارد برزخ بشیم، از همین خیمه تو قبلش جان، در همین خیمه تو جان بدیم، در همین خیمه تو وارد برزخ بشیم، در همین خیمه تو وارد قیامت بشیم، حق تو بهشت هم همین خیمه تو رو برپا بکنن، ما در همون خیمه تو در بهشت مقیم بشیم. این مفهومه ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارت کنه. از رهزنا مسئول بشیم، باید از رب الحسین، رب الحسین بخوایم، از پروردگار حسین بخوایم که حفظمون بکنه از این فتنه ها، از این انحرافات. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.